أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در حکم ملاقی با احد اطراف علم اجمالی بود، ملاقی با مشتبه بود. بعد که شروع کردیم به بحث تحقیقی، گفتیم دو صورت داره. صورت اول این بودش که اول علم اجمالی ایجاد بشود، علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف نجسه، بعدن ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات بکنه. اول علم اجمالی، بعدن ملاقات. اینجا گفتیم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی، ملاقی با مشتبه، دلیلی بر وجوب اجتناب از او، دلیلی بر نجاستش نداریم، اصل جاری میشه و اجتناب از ملاقی لازم نیستش. خب دو صورت دیگه باقی مونده که این دو صورت رو حکمش امروز تموم بکنیم که این بحث دیگه تموم بشه. دو صورت بعدی مال جاییه که اول ملاقات اتفاق افتاده، بعدن علم اجمالی آمده. پس اول ملاقات، بعدن علم اجمالی آمده. خب پس ابتدا ملاقات، بعدن علم اجمالی آمده. خب خود اینم دو صورت کردم. پس اول ملاقات اتفاق افتاده، بعدن علم اجمالی آمد. خود اینم دو قسم میکنیم. قسم اولش اینه که اگر ملاقا در واقع نجس باشه، زمان نجاست ملاقی و ملاقا متحده. پس اگر ملاقا در واقع نجس باشه، زمان نجاست ملاقی و ملاقا واقعا یکی. پس قسم اولش این میشه، زمان واقعی نجاست ملاقی و ملاقا متحد است. پس این قسم اول، اول ملاقات اتفاق افتاده. پس شما فرض کنین که ما یک ظرف یک داریم، یک ظرف دو داریم. اینجا عرضم به حضور شما که اول ملاقات اتفاق افتاده یعنی چی؟ یعنی یه لباسیه داخل یک تشتی. پس اول لباس داخل چیه؟ داخل ظرف. ظرف شماره یک داخلش لباس. پس اول چی اتفاق افتاده؟ ملاقات، چون اصلا لباسه داخل این ظرف هست. بعدن من علم اجمالی پیدا میکنم که یا ظرف شماره یک نجسه یا ظرف شماره دو نجسه. پس اول ملاقات بوده چون لباس داخل ظرف هست. بعدن من علم اجمالی پیدا میکنم که یا یک نجسه یا دو نجسه. اینجا چی میگیم؟ میگه اگر در واقع ملاقا یعنی یک نجس باشه، زمان واقعی نجاست ملاقی با ملاقا یکی. چون اگر واقعا ملاقا نجس باشه، همونجا ملاقی هم چی شده؟ نجس شده. چرا؟ چون ملاقی داخل ملاقا بوده دیگه. خب پس اینجا اگر شاید ظرف شماره دو نجس باشه، ولی اگر ظرف شماره یک نجس باشه، زمان نجاست ملاقی با ملاقا یکیه. چرا؟ چون ملاقی داخله ملاقا بوده. خب اینجا حکمش چیه؟ اینجا پس ما یک ملاقی داریم که ثوبه، یک ظرف یک داریم، یک ظرف دو داریم. اول ظرف یک داخلش لباس بوده، بعدن علم اجمالی پیدا کردم که هم یک یا دو یکیش نجسه. خب اینجا میگن همون صورت سوم مرحوم آخونده که اجتناب از ملاقی و ملاقا و طرف ملاقا همش واجبه. میگن اینجا شبیه اونجاییه که شما یک طرف علم اجمالی که انای کبیر باشه رو دو تا ظرفش بکنی. چطور اگر من علم اجمالی داشتم یا این ظرف نجسه یا این ظرف نجسه، شما اگر یک ظرف رو دو قسمتش بکنی، علم اجمالی شما چند طرفی میشه؟ سه طرفی میشه. یک طرف رو چهار قسمتش بکنی، علم اجمالی مثلا پنج طرفی میشه. خب الانم انگار ظرف شماره یک دو تا شده، چون لباس هم داخلشه دیگه. و هر حکمی که ظرف شماره یک داشته باشه، لباس هم داره دیگه. پس اینجا اجتناب از هر سه واجبه. چرا؟ چون من علم اجمالی پیدا کردم که یا یک نجسه یا دو نجسه، خب چون ملاقی هم داخل ظرف یک بوده، پس ملاقی با ملاقا حکمش اینجا چیه؟ یکیه. انگار من یک طرف علم اجمالی رو دو قسمت کردم. پس اینجا همون حرف مرحوم آخون میشه که اجتناب از هر سه واجب. اینجا بعضی‌ها توهم کردن طبق اون حرفایی که جلسه گذشته زدیم مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی، که اینجا نه، اینجا نسبت به ملاقی اصل بلا معارض جاری میشه، چون ملاقی رابطش با ملاقا چیه؟ سببی و مسببیه. میگن ما دو تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی داریم بین ظرف شماره یک و دو، یه علم اجمالی داریم بین صوب و ظرف شماره دو. اینجا در علم اجمالی یک و دو، دو تا اصل با هم دیگه تعارض میکنن، ولی در علم اجمالی صوب و ظرف شماره دو، اصالت و طهاره صوب بلا معارضه. چرا؟ چون در رتبه ظرف شماره دو نیست. اصالت و طهاره در صوب متأخر است از ظرف شماره یک و دو، پس اینجا اصالت و طهاره صوب با ظرف شماره دو تعارض نمیکنه، چون در طول همه، لذا اینجا نسبت به ملاقی اجتناب واجب نیست. چرا ملاقی اجتناب واجب نیست؟ چون ملاقی یک اصلی داره که با این دوتا اصل تعارض. پس ما سه تا موضوع داریم دیگه، سه تا اصالت و طهاره داریم. اصالت و طهاره یک و دو با هم تعارض میکنه، ولی اصالت و طهاره سه که صبح باشه با کیشی تعارض. چرا؟ چون این در عرض اینا نیست، که اینو دیگه جلسه گذشته و جلسه گذشته جواب دادیم که نه، اینجا صبح هم در عرض شماره دو هست. گفتیم بین صوب و ظرف شماره یک رابطه سببی و مسببیه، ولی بین صوب و ظرف شماره دو رابطه سببی و مسببی، لذا اینا در عرض هم هستن. جواب دوم چی داریم یادتون باشه؟ گفتیم ملاک تقدم و تأخر رتبی نیست، ملاک زمانه. الان در زمان دوم اصالت و طهاره در صوب با اصالت و طهاره در ظرف شماره دو با هم تعارض میکنن. جواب سوم چی داریم؟ شبهه حیدریه، اصالت و طهاره در صبح با اصالت الهلیه در ظرف شماره دو در یک رتبه هستن. اگرم طولی باشه بین اصالت و طهاره و اصالت و طهاره ظرف شماره دویه، ولی بین اصالت الهلیه این و اصالت و طهاره این، اینا در عرض هم هستن. پس این حرف قابل قبول نیست که اصل در ناحیه صبح بلا معارض باشه، بلکه اینجا هر ستایی در عرض همه، چون اگر در واقع یک نجس باشه ملاقی هم داخل همون یک بوده، انگار ظرف یک و شما دو تا قسمتش کردی. پس اینجا هیچ مشکلی ما نداریم، اجتناب از هر سه لازمه. پس اگر اول ملاقات باشه بعدن علم اجمالی بیاد، اینجا اجتناب از هر سه واجب میشه. این پس قسم اول. اینجا عبارت مرحوم آقای خویون میخونیم که ایشون هم اشکال مرحوم شیخو گفته، هم کلام مرحوم آخوندو گفته. عبارت مصباح الاصول اینه: فختار شیخون الانصاری و تبعه المحقق النائینی عدم وجوب اجتناب عن الملاقی. میگن اجتناب از صوب لازم نیست. چرا؟ به دعوا ان الاصل الجاری فی الملاقی متأخر رتبتن عن الاصل الجاری فی الملاقا، اذ شک فی نجاست الملاقی ناشون عن شک فی نجاست ملاقا، ولا تصل النوبه الى جریان الاصل فی الملاقی الا بعد سقوط اصل در ملاقا، و بعد سقوط حیل المعارضت بینه و بین اصل فی طرف الاخر، وقتی اصل در ناحیه ملاقا با طرف ملاقا با همدیگه تعارض پیدا بکنن، یجر الاصل فی الملاقی بلا. این حرف اونا. ولی ذهب صاحب الکفایه، ولی مرحوم آخون در کفایه که حقم گفتیم همینه، گفته الى وجوب الاجتناب من الملاقی و ملاقا و طرف ملاقا، هر ستایی اجتناب واجبه. چرا؟ چون ان العلم الاجمالی کما تعلق به نجاست المرددت بین الملاقا و طرف دیگر، گرچه علم اجمالی تعلق گرفته بین چی و چی؟ بین ظرف یک و دو، اما کذالک تعلق به نجاست المرددت بین الملاقی و ذاک طرف، اون ملاقا خودش دو تا طرف میشه، چون ام دایره بین نجاست ملاقی و ملاقا و نجاست طرف دیگه. نظیر ما لو علمنا اجمالا به وقوع نجاست فی الاناء الكبير او فی الاناءین الصغیرین، اناء یک طرف و دو قسمتش کن، اونجا چی میگه؟ میگه هم ظرف یک واجبه، هم ظرف دو و سه و هم دیگه. پس کما یجب الاجتناب عن جمیع الاعوان الثلاث، در اون مثال در اینجا هم یجب الاجتناب عن الملاقی و ملاقا و طرف دیگر. خب پس اینجا اردم بوده شما که مشخص شد حکمش. خب حالا یکم مسئله میخواد دقیق تر بشه، همین مثالو یکم دقیق تر میشه تا ببینیم چی میشه. قسم دوم این قسم اینه که اول ملاقات بوده بعدن علم اجمالی آمده، درسته؟ ولی زمان واقعی نجاست ملاقا مقدم بر نجاست ملاقی است. پس در این مثالی که گفتیم زمان نجاست ملاقی و ملاقا یکیه، چرا؟ چون لباسه تو ظرف بوده. اینجا حکمشو گفتیم که اجتناب از هر سه لازمه. قسم دوم اینه که زمان واقعی نجاست ملاقا مقدمه بر نجاست ملاقیه. خب مثالش بعد ملاقات. آره ببینید مثالش چجوری بوده. تو اینجا شنبه یک شنبه نیستیم، از یک شنبه شروع کردیم. خب اینجا از یک شنبه شروع کردیم تو جدوی، اینجا اینطوری نیست. خب میگه زمان نجاست ملاقا روز یک شنبه بود، یعنی قطره خونه در یکی از دوتا ظرف کی افتاده؟ یک شنبه افتاده. پس یک قطره خون یک شنبه افتاده یا در ظرف یک یا در ظرف دو. پس یک شنبه یک قطره خون افتاده یا در ظرف یک یا در ظرف دو. روز دوشنبه ثوب با ظرف یک ملاقات کرده، پس صبح کی افتاده تو ظرف یک؟ دوشنبه افتاده. روز سه‌شنبه علم اجمالی پیدا کردم، روز سه‌شنبه علم اجمالی پیدا کردم که یک شنبه یک قطره خون افتاده یا در یک یا در دو. پس زمان حدوث علم اجمالی، زمان حصول علم اجمالی سه‌شنبه. خب اگر من سه‌شنبه علم اجمالی پیدا کردم به وقوع قطره دم در یکی از این دو تا ظرف، ملاقا یا طرف ملاقا اگر نجس شده باشه، کی نجس شده؟ یک شنبه نجس شده. ولی ملاقات که اتفاق افتاده دو شنبه. پس ملاقی اگر نجس شده باشه کی نجس شده؟ دو شنبه نجس شده. علم اجمالی که اومده سه شنبه اومده. خب اینجا حکمش چی میشه؟ پس یک شنبه یک قطره خونی افتاده یا یک یا دو، دو شنبه لباس افتاده داخل ظرف یک، سه شنبه من علم اجمالی پیدا کردم به وقوع قطره دم در روز یک شنبه. خب اینجا حکمش چیه؟ چیکار کنیم الان؟ پس ما یک ملاقی داریم، یک ظرف یک داریم، یک ظرف دو داریم. اینجا اجتناب از اینا لازمه یا لازم نیست؟ مرحوم آقای خویی در کتاب دراسات که مال دوره قبلی اصول ایشونه گفتن اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست، اجتناب از ثوب لازم نیست. چرا؟ چون گفته ثوب در عرض اونا نیستش که، چون علم اجمالی الان فهمیدم کی بوده، روزه یک شنبه. یک شنبه یک قطره خون افتاده در ظرف یک و دو. خب چون یک شنبه یک قطره خون در ظرف یک و دو، ظرف یک و دو چیه؟ اجتنب داره، اجتنب از یک، اجتنب از دو. بعدن روز دوشنبه ملاقات اتفاق افتاده که این صبح نمیدونم که اجتناب داره یا اجتناب نداره. خب صبح که در رتبه و عرضه اونا که نیستش که، شک بدویه، شک میکنم ملاقی نجس شده یا نجس نشده، ملاقی وجوب اجتناب داره یا نداره، لذا اصل بلا معارض جاری میکنم. چرا بلا معارضه؟ چون این ملاقی در رتبه اونا، اونا مال یک شنبه بوده که علم اجمالی روز یک شنبه منجس شده، دو تا اجتناب آورده برای یک و دو، اون موقع ملاقی هم وجود، لباسه روز دوشنبه افتاده داخل ظرف یک. خب روز دوشنبه که لباس میفته تو ظرف یک، شک میکنم، شک بدوی میکنم که آیا این ملاقی اجتناب داره یا اجتناب. آره دیگه، صورت اول مثلا زماناش مختلفه، اونجا صبح از اول داخل ظرف یک بودش، لذا اگر یک اجتناب داره باید صبح هم اجتناب داشته باشه، ولی اینجا صبح از اول داخل ظرف یک نبوده، اول ظرف یک یا دو یکیش نجس شده، روز بعد صبح داخل ظرف یک افتاده. حالا روز بعد که صبح داخل ظرف یک بیفته، ما شک میکنیم که اجتناب داره یا نداره، اصل جاری میکنیم دیگه، چون یک و دو که اجتناب براش آمده. روز دوشنبه که لباس داخل ظرف یک افتاد، شک میکنیم که اجتناب داره یا نداره و اصل بلا معارضه. چرا بلا معارضه؟ چون این صبح دیگه در رتبه اونا نیستش. زمانی صبح و اونایی که زمانش با اونا یکی باشه، دو دوتا میشه. به خاطر این اصل در ناحیه صبح میشه اصل بلا، چون اول علم اجمالی منجس شد بین یک و دو، دوتا وجوب اجتناب آورد، بعدن صبح داخل ظرف یک افتاد. حالا که بعدن صبح داخل ظرف یک افتاد، بعدن که صبح داخل ظرف یک افتاد، شک میکنیم که ملاقی اجتناب داره یا اجتناب نداره. اینجا گفتن اصل بلا معارض جاری میشه. این حرف آقای خویی در دوره قبلیه. عبارت ایشون اول اینجا بخونیم، بعد میخوایم برگردیم از این حرف. آقای خویی میگه فقط ذکرنا فی دورت سابقه عدم وجوب اجتناب عن الملاقی. میگه قبلا من ولی نظر بودم که اجتناب از صبح لازم نیست. چرا لازم نیست؟ لان المعلوم بالاجمال هی النجاسه المرددته بین المایعین فی مفروض المثال. چون علم اجمالی بین چی بود؟ بین ظرف یک و دو. و اما صبح چی؟ میگه نه صبح خبر نبود که. و اما صبح فلیسه من اطراف علم اجمالی، صبح از اطراف علم اجمالی برخلاف قبلیه که صبح جد اطراف علم اجمالی بود. فیکون و شک فی نجاست صبح شکن فی حدوث نجاست جدیده غیر ما هو معلوم اجمالا، غیر ما هو معلوم اجمالا فلا مانع من الرجوع الى الاصل فی. اینجا ما رجوع میکنیم به اصل. صبح شک میکنم که اجتناب داره یا نداره، براءت جاری میکنم. ای آقا فرقش با صورت قبلی چیه؟ میگه ها فرق داره. ول فرق بین صورت اینه که انه فی صورت الاولا لا یکون تخلل زمانی بین نجاست ملاقا علا تقدیر تحققها واقعا و نجاست الملاقی. تو قبلیه ملاقا و ملاقی یکی بود، ملاقی داخل چی بود؟ بالاییه دیگاره. آره دیگه، این شبیه اون میشه، حکمش دیگه، حکمش شبیه اون میشه دیگه. اما اولیه این میشه تر اولیه که الان ذکر کردیم. علم اجمالی قد تعلق من اول الام به نجاست الملاقی و ملاقا و طرف دیگر. از اول علم اجمالی چند طرفی بود؟ سه طرفی بود. نظیر تعلق علم اجمالی به نجاست اناء کبیر و اناء عین صغیرین به خلاف صورت ثانیه. ولی در این مثال امروز ما اینجا زمان معلوم بالاجمال چون سابق بوده بر زمان ملاقات، ملاقی بالکف غیر و داخل فی اطراف علم اجمالی، این ملاقی اصلا در اطراف علم اجمالی داخل نبود. و یکون و شک شکن فی حدوث نجاست جدیده. علم اجمالی ما دو طرفی بوده، بعدا ملاقات اتفاق افتاده، پس اینجا مانعی از رجوع به اصل نیست و حکم میکنیم به عدم وجوب اجتناب از او. هادا ملخص و ما ذکرناه فی دورت سابقه. رتبه رو اینجا ندیگه، اینجا در حقیقت میگه که در این صبح چرا در رتبه، خب اینجا زمان باعث میشه که صبح در رتبه اونا قرار نگیره. اشکال نداره. اینجا رتبه معلوم به اجمال که یک و دو بوده زمان سابق بوده، لذا صوب در اون زمان که نبوده، پس در رتبه اونا نیستش. حالا در جوابی که میخوایم بدیم حالا برمیگردیم الان میگم. آقای خویی از این حرفش برگشتن یک حرف علمی و یک قاعده علمی خوبی گفتن. آقای خویی میگن که آقا شما کی اصل عملی جاری میکنی؟ موضوع اصول عملیه چیه؟ شک. موقعی که شکت فعلی باشه میتونی اصل عملی رو جاری بکنی، قبل اینکه شک داشته باشه که اصل عملی جاری نمیشه. خب علم اجمالی هم کی منجزیت داره؟ موقعی که علم اجمالی من داشته باشم منجزیت داره. پس ملاک در تنجیز علم اجمالی علم یا معلومه؟ علم. من الان علم اجمالی پیدا بکنم که یکی از این دو تا ظرف از پارسال نجس بوده، تکلیف از کی بگردنم میاد؟ از الان که علم پیدا بکنم دیگه. قبل از علم که دیگه تکلیفی نیست. همونطوری که قبل از شک شما نمیتونستی اصل عملی رو جاری بکنی، قبل منجز چیه؟ علمه. قبل از این که علم حاصل بشه که من تکلیفی ندارم. من آقا جاهل بودم، الان از امروز که علم پیدا کردم لباسم نجسه، دیگه از امروز نباید بخونم نسبت به گذشته که اون موقع که علمی در کار. لذا معلومه بل... در مثال ما معلومه بل اجمال واقعا که یک شنبه، ولی کی علم اجمالی ایجاد شده؟ سه شنبه. پس شما سه شنبه که ایجاد شده، تازه از روز سه شنبه تکلیف به گردنت میاد. معلومه بل اجمال یک سال قبل باشه. آقا یک سال قبل یک قطره خون یا در این فرش افتاده یا در اون فرش، ولی من تا خبردار نشم که تکلیفی ندارم. که یک سال بگذرم من علم ندارم، هیچ تکلیفی هم ندارم. امروز که علم پیدا کردم که یکی از این دوتا فرش یک سال پیش نجس شده، از امروز بعد از دوتا فرش چیکار کنم؟ اجتناب بکنم. پس ملاک در تنجیز علم اجمالی علم است نه معلوم. معلوم هر موقع باشه من خبردار نشم که تکلیف نمیاره. ملاک علم. خب علم اجمالی کی ایجاد شده؟ سه‌شنبه. سه‌شنبه که علم اجمالی ایجاد شده، علم اجمالی به چی ایجاد شده؟ من سه شنبه که علم اجمالی پیدا کردم، علم اجمالی پیدا کردم که یک و دوی نجسه و صوبی هم با یک ملاقات کرده. پس الان علم اجمالی من سه تا طرف داره اصلا، چون ملاقات هم رخ داده دیگه. الان من علم اجمالی دارم که یا ظرف یک نجسه یا ظرف دو و این صوب هم با یک ملاقات کرده. پس همین الان علم اجمالی دارم که سه تا چیز نجسه، یا صوب نجسه، یا یک، یا صوب و یک نجسه، یا دو. چون سه شنبه که من علم اجمالی دارم قبلش ملاقات رخ داده، میشه شبیه همون صورت اول که لباس داخله ظرف یک بود. چون الان که علم اجمالی من دارم، علم اجمالی دارم به ظرف یکی که با صوب ملاقات کرده، لذا این میشه شبیه صورت اول. چون ملاک تنجید علم اجمالی از زمان حصول علمه. وقتی من علم پیدا میکنم ملاقات رخ داده یا رخ نداده؟ رخ داده. روز سه‌شنبه که من علم پیدا میکنم که از الان میخواد تکلیف به گردنم بیاد، ملاقات رخ داده. پس صوبه با ظرف یک حکمش الان چیه؟ یکیه. پس انگار الان علم اجمالی من سه طرفیه، ملاقا و ملاقی و صوبی که ملاقات کرده. پس این نکته خوب علمی بودش که ایشون فرمود که ملاک در تنجیز علم است نه معلوم. معلوم هر موقع باشه مهم نیست. از زمانی که من علم پیدا بکنم تکلیف به گردنم بیاد. سه شنبه که من علم پیدا میکنم میخواد تکلیف به گردنم بیاد، چند طرفیه اینجا؟ چون ملاقاتم رخ داده، چون لباسم با ظرف یک ملاقات کرده الان دیگه. سه شنبه مثل بالا میشه احسن. نیست. آره. نه دیگه. اینجا چون موقعی که علم اجمالی آمده ملاقات رخ داده، اینجا یک طرف علم اجمالی شما دوتا شده انگار. تقسیم بر دو کن. چون ملاقات رخ داده قبلش، قبل ملاقات رخ داده، الان علم اجمالی پیدا میکنم، قبل از اینکه علم اجمالی بخواد در من تکلیف بیاره ملاقات رخ داده. پس انگار یک طرف علم اجمالی دوتایی. چون الان که من علم اجمالی پیدا میکنم به یک، یک الان شده یک به علاوه صبح، چون صبح با یک هم ملاقات کرد. احسن. پس این نکته خیلی خوبیه. ولکن از ظاهر عدم الفرق بین صورتین. آقای خویی میگه بین صورت یک و دو فرقی نیست. و وجوب الاجتناب عن الملاقی فی صورت ثانیه عیدن.
اذ المعلوم بالاجمال فيها و این کان سابقا به وجود الواقعی علی الملاقات که یک شنبه بوده الا انه مقارن له به وجود العلمی. الان که علم حاصل میشه ملاقات با علم اجمالی یکیه زمان یکی. چون الان من علم اجمالی پیدا کردم یکی که با صبح ملاقات کرده نجسه. و تنجیز من آثار علم به نجاست است لا من آثار وجود حل واقعی. اینو دیدش خط بکشین. تنجید از زمانی که علم بیاد تکلیف منجز میشه تشنبه. و حیث ان العلم الاجمالی متأخر عن الملاقات، چون علم اجمالی سه شنبه یه که متأخر از ملاقاتیه که دوشنبه بوده، فلا محاله یکون الملاقی ایضا من اطراف علم اجمالی، ملاقی هم میره جدا اطراف علم اجمالی قرار میگیره. ولا اثر تقدم المعلوم بالاجمال علی الملاقات واقعی، این که زمان واقعی کی بوده و مهم یک سال پیش باشه مهم نیست، مهم اینه که کی تو علم اجمالی پیدا کردی. فانا نعلم اجمالا مثلا یوم السبت فی المثال المتقدم به ان احد المایعین و ثوب نجس یا مایع دیگر نجسه، پس این نظیر علم اجمالی می شود به نجاست اناء کبیر یا اناء عین صغیرین. فلا يمكن اجراء الاسف في الملاقي لعین ما ذکرناه في صورت الاولى فيجب الاجتناب عنه. و به عبارت اخرى قاعده اینجا بیان میکنه آقای خویی، لابد فی جریان الاسف من الشك الفعلی، کی میتونی اصل عملی جاری کنی؟ موقعی که شک فعلی داشته باشی، کمان که در استثاب مفصل بحث میشه شک فردی و تقدیری فایده این. هر موقع شک فعلی شد استثاب جاری کن. و لابد فن تنجیده من العلم، کی تکلیف پدت منجد میشه؟ موقعی که علم پیدا بکن، تا علم پیدا نکنی تکلیفی به گردنت نمیاد. لعدم تنجد تکلیف به وجود هل واقعی معلم یعلم به المکلف، تکلیف تو لوح محفوظ هست هزار ساله هست، تا مکلف علم بهش پیدا نکنه تکلیف پدش منجز نمیشه. فقبل العلم الاجمالی، قبل علم اجمالی که روزه سه‌شنبه باشه، لا یکونو فی اطرافی شک، و من اصلا در اطراف علم اجمالی شکی ندارم، علمی ندارم که بخوام جاری کنم. فلا مجاری جریان الاصل فلا تساقط، قبل سه‌شنبه میتونم نسبت به یک و دو اصل جاری کنم؟ قبل سه‌شنبه بگم اساسات و طهاره اولی و دومی، نه هنوز که شکی برام ایجاد نشده، بعد علم اجمالی بیاد بعد بگم بین یک و دو من. پس همونطوری که قبل روز سه‌شنبه شما نمیتونستی اصل جاری بکنی، سه‌شنبه که علم آمد شک تولید میشه، سه‌شنبه که علم اجمالی آمد چند تا شک تولید میشه؟ سه تا، چون هم به ملاقی شک داری، هم به ملاقا شک داری، هم به طرف ملاقا شک داری. پس قبل علم اجمالی اصلا من شک ندارم در اطراف، پس مجالی برای جریان اصل و تساقط و اصول نیست. و بعد علم اجمالی کان الملاقی ایضا من اطراف علم اجمالی میشه، فتتساقط الاصول، اصل در سه طرف با هم دیگه چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. خب بحث ما در این تنبیه 11 هم تمام شد. خلاصه بحث در تنبیه 11 هم مشخص شد دیگه، حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی چی؟ خلاصه دو کلمه ما میگیم اگر یک شیء ملاقات بکنه با یکی از اطراف علم اجمالی، اگر اول علم اجمالی باشه بعدا ملاقات رخ بده، ملاقی وجوب اجتناب نداره. ولی اگر اول ملاقات رخ بده، که اگر اول ملاقات رخ بده یعنی چی؟ یعنی ملاقی رفته جزء ملاقا شده، یعنی ملاقات دو قسم شده. اگر اول ملاقات رخ بده پس ملاقی هم رفت در عرض ملاقات قرار گیره. بعدا علم اجمالی که پیدا کنم یک و دو یکیش نجسه، یک شامل ملاقیش هم میشه. لذا اینجا ملاقی چی داره؟ اجتناب داره. پس ملاقی که اجتناب داره موقعی که اول ملاقات رخ بده بعدا علم اجمالی بیاد. و یه تو مثال معروف و مشهور ما که اول ما علم اجمالی داریم بعدا ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی رخ میده، اینجا هیچ موقع ملاقی وجوب اجتناب نداره. این تا اینجا والحمدلله رب العالمین.